جنگ ها و تازه ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
کشورهای گروه 5 به علاوه 1 درباره پاسخ ایران به بسته پیشنهادی با یکدیگر مذاکره کردند. جمهوری اسلامی ایران بار دیگر اتهام‌ها درباره کمک به شبه نظامیان در عراق را رد کرد. و راننده سابق اسامه بن لادن از سوی یک دادگاه نظامی در گوانتانامو گناهکار شناخته شد. ساعت 7 بامداد است به وقت تهران. صبح بخیر، به مجله بامدادی رادیو فردا خوش آمدید. من نیما تمدن به اتفاق دیگر همکارانم در رادیو فردا تا نیم ساعت دیگر با شما هستم در این صبح روز پنجشنبه 17 مرداد ماه 1387 خورشیدی که برابر است با 7 اوت 2008 میلادی. امیدوارم تا امروز که آخرین روز هفته است هفته خوبی را پشت سر گذاشته اید و اگر امروز و فردا احیانا تعطیل هستید و کار نمی کنید، روز تعطیل خوبی را در پیش داشته باشید. اگر هم که مثل من و همکارانم در رادیو فردا کار خواهید کرد در این دو روز، باز هم امیدوارم که روزهای خوبی در انتظارتان باشد. پیش از آن که به گزارش‌های به ویژه مربوط به ایران نگاهی داشته باشیم، مروری داریم بر مهمترین خبرها تا این لحظه با کیان معنوی.
صبح بخیر. کشورهای 5 به علاوه 1 پاسخ ایران را به بسته پیشنهادی مورد رایزنی قرار دادند. بنابر گزارش‌ها 5 عضو دائم شورای امنیت و آلمان همراه با خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز چهارشنبه در یک کنفرانس تلفنی توافق کردند راه‌های گسترش تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران را بررسی کنند. گونزالو گالگوس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز چهارشنبه گفت ما از اینکه ایران بار دیگر موفق نشد در مورد بسته سخاوتمندانه 5 به علاوه 1 به خاویر سولانا پاسخی روشن ارائه دهد بسیار مایوس شدیم. گالگوس گفت گروه 5 به علاوه 1 در حال این نتیجه گیری است که احتمالاً طرح یک قطعنامه تحریمی جدید علیه ایران را بررسی کند. در همین حال ویتالی چورکین سفیر روسیه در سازمان ملل روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت 5 به علاوه 1 هنوز به یک توافق یا درک کلی از مسئله دست نیافته و تصمیم قطعی از سوی این گروه اتخاذ نشده است. جمهوری اسلامی ایران بار دیگر اتهام‌های وارد شده از سوی آمریکا را در خصوص کمک به شبه نظامیان در عراق رد کرد. هیئت نمایندگی ایران در سازمان ملل در بیانیه‌ای که به این مناسبت صادر کرد، اتهام مذکور را که از سوی الیخاندرو ولف معاون سفیر آمریکا در عراق مطرح شده بی‌اساس دانست. دادگاهی متشکل از 6 افسر ارتش آمریکا، سلیم همدان راننده سابق اسامه بن لادن رهبر گروه القاعده را به خاطر حمایت مادی از تروریسم گناهکار دانست. به این ترتیب او ممکن است به حبس ابد محکوم شود. معاون وزیر کار افغانستان اعلام کرد مهندسان هندی پروژه ساخت یک راه مهم بازرگانی در این کشور را به پایان رساندند. ولی محمد رسولی گفت این راه که 270 کیلومتر طول دارد در شهرهای اصلی افغانستان را از طریق یک شاهراه کمربندی به بندر عباس و بندر چابهار در ایران متصل می کند. و دفتر روابط عمومی رئیس جمهوری سوریه روز چهارشنبه خبر ترور جنرال محمد سلیمان مشاور ارشد امنیتی بشار اسد را تایید کرد. سخنگوی دفتر روابط عمومی رئیس جمهوری سوریه با تایید این خبر گفت که تحقیقات در این زمینه ادامه دارد.
با سپاس، کیان معنوی بود با نگاهی به مهمترین خبرها تا این لحظه. اما گزارش هایی که در ادامه این مجله بامدادی می شنوید. در پی بی‌اعتنایی جمهوری اسلامی ایران به خواست جامعه جهانی برای توقف غنی‌سازی اورانیوم، کشورهای 5 به علاوه 1 تدارک دور دیگری از تحریم‌ها علیه تهران را آغاز کردند. روزی که در ایران روز خبرنگار نامیده می‌شود، در حالی که همزمان ایران بزرگترین زندان روزنامه‌نگاران در خاورمیانه است. در همین روز نگاهی داریم به روزنامه‌های صبح در تهران. آغاز جشنواره سینمایی لوکارنو در سوئیس و گزارش‌های دیگر، از جمله گزارش ورزشی یک روز پیش از آغاز رسمی رقابت‌های المپیک 2008 پکن. همونطور که در خبرها شنیدیم، گروه 5 به علاوه 1 در ارتباط با تازه ترین تحولات مربوط به پرونده هسته‌ای ایران روز چهارشنبه با یکدیگر گفتگوی تلفنی داشتند. 5 عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد به همراه آلمان که برای تشویق ایران به پذیرش خواست جامعه جهانی برای تعلیق غنی‌سازی اورانیوم در تلاش هستند، برای اعمال دور تازه‌ای از فشارها به جمهوری اسلامی توافق کردند. ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، فرانسه، چین، روسیه و آلمان اعضای گروه موسوم به 5 به علاوه 1 این تصمیمشان را در پی گفتگوی تلفنی مدیران کل وزارت خارجه و پس از خودداری تهران از ارائه پاسخی روشن به بسته پیشنهادی 5 به علاوه 1 اعلام کردند. روسیه با این حال میگوید که هنوز امکان گفتگو با ایران فراهم است و وزیران خارجه 5 به علاوه 1 با یکدیگر دیدار خواهند داشت در طول ماه سپتامبر. در همین حال اما یکی از سخنگویان وزارت امور خارجه آمریکا پیش از گفتگوی تلفنی اعضای 5 به علاوه 1 گفته است که در قبال سیاست فعلی تهران راهی جز توسل به اقدامات تنبیهی بیشتر وجود ندارد. اما با وجود ناامیدی 5 عضو دائمی شورای امنیت و آلمان از دریافت پاسخ صریح و روشن دولت ایران به بسته مشوق‌های پیشنهادی این هفته، یعنی در هفته‌ای که گذشت، برخی روزنامه‌های آمریکایی از احتمال گشایش دفتر حافظ منافع ایالات متحده در تهران تا پیش از پایان ماه جاری میلادی یعنی ماه اوت خبر دادند. جان سالیوان مقام وزارت امور خارجه آمریکا در دفتر امور خاور نزدیک در پاسخ به پرسش نادر وکیلی، گزارشگر رادیو فردا در واشنگتن، که از او پرسید آیا خبر گشایش دفتر حافظ منافع آمریکا در تهران اساساً صحت دارد یا خیر، چنین پاسخ داد.
بله، این روزها شایعات زیادی در رسانه‌ها منتشر شده است، ولی من در همین زمینه به سخنان خانم رایس وزیر امور خارجه آمریکا اشاره می‌کنم که بارها گفته است گرچه ما مباحثات داخلی خود را با کسی در میان نمی‌گذاریم، ولی ما همیشه در پی یافتن راه‌های گوناگونی بوده‌ایم که با مردم ایران در ارتباط باشیم و انزوای سیاسی آن کشور را که از سوی رژیم تهران بر مردم تحمیل شده است کاهش دهیم. آقای سالیوان در پاسخ این پرسش که آیا گشایش دفتر حافظ منافع آمریکا در تهران، آن هم تا پیش از پایان ماه اوت، امری ممکن است، گفت: من اساساً چنین امری را نه تایید و نه تکذیب می کنم، ولی باید بدانیم تحقق چنین امری به مقدمات زیادی نیاز دارد و باید از مراحل زیادی بگذرد. بنابراین تحقق آن تا پیش از پایان ماه جاری کمی غیر واقعی به نظر می رسد. این مقام رسمی وزارت امور خارجه آمریکا در دفتر امور خاور نزدیک در رابطه با پاسخ ایران به پیشنهاد کشورهای 5 به علاوه 1 نیز گفت: بدون تردید ما از اینکه ایران پاسخ خود را به بسته پیشنهادی غرب که بسته سخاوتمندانه بود به موقع نداد ابراز ناامیدی می‌کنیم. و نامه ای هم که روز سه‌شنبه دریافت شد چیزی به جز یک تاکتیک به تعویق اندازی مسائل از سوی ایران نبود. این مقام وزارت امور خارجه آمریکا افزود: اکنون کشورهای 5 به علاوه 1 و بر اساس تعهد خود مبنی بر تعقیب دو راه تشویق و تنبیه همزمان، همگی یک صدا بر این باورند که راهی به جز پیگیری تحریمات بیشتری علیه ایران وجود ندارد.
We've just reaffirmed, you know, the dual track strategy, which is incentives, and if they refuse incentives, then it means sanctions.
گفتگویی بود با جان سالیوان مقام وزارت امور خارجه آمریکا در دفتر امور خاور نزدیک این وزارتخانه در ارتباط با آخرین تحولات مربوط به پرونده هسته‌ای ایران.
هر جا که هستید با شما هستیم. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
7:09 بامداد روز پنجشنبه است. امروز پنجشنبه 17 مرداد ماه در ایران به عنوان روز خبرنگار نامگذاری شده است. به همین مناسبت قرار است امروز ساعت 11 در تهران اعضای انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران با تشکیل جلسه‌ای در حسینیه ارشاد انتخابات هیئت مدیره این انجمن را برگزار کنند. این در حالی است که چندی قبل وزارت کار و امور اجتماعی در ایران فعالیت انجمن صنفی روزنامه‌نگاران را غیرقانونی اعلام کرد. حسین قویمی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
وزارت کار و امور اجتماعی در روز چهارم تیر ماه گذشته در نامه‌ای انجمن صنفی روزنامه‌نگاران را منحل اعلام کرد و علت را پایان دوره عضویت اعضای هیئت مدیره انجمن صنفی در 16 مهر ماه سال 1385 و تجدید نشدن انتخابات قانونی آن انجمن اعلام داشت. با این وجود انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران تاکید می‌کند که رأی دیوان عدالت اداری وزارت کار رأی به غیرقانونی بودن انجمن نبوده است. عیسی سهرخیز از اعضای انجمن صنفی روزنامه‌نگاران و عضو انجمن دفاع از روزنامه‌نگاران در این باره چنین می‌گوید:
در واقع مسئولین وزارت کار یک تلاشی رو کردن که غیرقانونی هست و مخالف نظر اکثریت اعضای انجمن هست. یک بیانیه اولی که در حمایت از انجمن و عمل کردش نوشته بودن و با 500 امضا بود، روز به روز امضاهاش اضافه میشه، یک 200 امضای دیگری رو اضافه شده و در سطح روزنامه‌ها و نشریات ما شاهد یه جنب و جوش خاصی هستیم که هیچ وقت در تاریخ انجمن همچین مسئله‌ای نبوده و در واقع اونها در دفاع از خانه خودشون تلاشی رو میکنن و طبیعتاً در نشست مجمع عمومی به روز پنجشنبه ساعت 11 و ناصر حسینی ارشاد برگزار بشه، من فکر میکنم که حضور فعالی خواهند داشت.
از سوی دیگر رضا معینی مسئول بخش فارسی گزارشگران بدون مرز از مقر آن در پاریس خواهان شرکت همه روزنامه‌نگاران ایرانی در انتخابات انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران است.
این روزها دقیقاً سومین سال به قدرت رسیدن دولت آقای احمدی نژاد است در ایران. متاسفانه دولت آقای احمدی نژاد به عنوان دولتی آزادی ستیز، دولتی دشمن آزادی بیان و مطبوعات شناخته شده و شناخته خواهد شد. آقای احمدی نژاد از جمله 37 رهبر کشورهای جهان هستند که در لیست دشمنان آزادی بیان یا همون اصطلاح درندگان آزادی بیان اسمشون برده شده و در این لیست قرار دارن. کارنامه ایشون در طی این 3 سال گذشته کارنامه سیاهیه، از توقیف، از دستگیری، از بازداشت و از آزار و اذیت و تضییقاتی که علیه روزنامه نگاران و به ویژه امروز نهادهای صنفی به وجود اومده. انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران انجمنی است که بیش از 4000 روزنامه نگار رو در ایران در خود متشکل کرده است. این انجمن انجمنی است در دفاع از آزادی بیان و آزادی مطبوعات در ایران. بدون شک مثل هر انجمن، مثل هر تشکل دیگری، نواقص ایراداتی داره، اما به هیچ عنوان نباید این سنگر رو از دست داد.
17 مرداد ماه در این حال روز خبرنگار در ایران است. در 17 مرداد ماه سال 1377 محمود صارمی خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی در مزار شریف افغانستان به همراه 8 نفر از اعضای کنسولگری ایران در مزار شریف افغانستان توسط نیروهای طالبان کشته شدند.
اما در روزی که روز خبرنگار در ایران نامگذاری شده، ببینیم روزنامه‌نگاران ایرانی صفحات روزنامه‌های امروز چاپ تهران را به چه مطالبی اختصاص دادند. کیان معنوی با نگاهی به این صفحات.
روزنامه اعتماد ملی به مناسبت روز خبرنگار در ایران می نویسد طی 1 سال گذشته امتیاز 21 نشریه لغو یا توقیف شده و بیش از 35 نشریه محاکمه شدند. به نوشته این روزنامه، هیئت نظارت بر مطبوعات که زیر نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فعالیت می‌کند، در 1 سال گذشته بدون آنکه فرصت دفاع را به مدیران مسئول دهد، حیات دوباره را از 21 نشریه سلب کرد. این روزنامه از قول بدرالسادات مفیدی، دبیر انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران، در خصوص وضعیت رسانه‌ها طی 1 سال گذشته نوشته، جریان حاکم توقیف، تعطیلی و لغو امتیاز نشریات را پیگیری کردند و نتیجه این حرکت بیکاری بسیاری از روزنامه‌نگاران، احضار و سپس بازداشت آنها بود که سال سختی را برای روزنامه‌نگاران رقم زد. روزنامه کیهان از اعدام 3 نفر در قم خبر داده است. این روزنامه اعدام شدگان را مهدی 27 ساله، جواد 34 ساله و علی 38 ساله معرفی کرده و اتهام آنها را ارتکاب رابطه نامشروع، قتل و خرید و نگهداری تریاک دانسته است. روزنامه جمهوری اسلامی تصویب یک فوریت طرح حراست‌ها در مجلس شورای اسلامی را برجسته کرده. به نوشته این روزنامه، نمایندگان مجلس در جلسه علنی چهارشنبه یک فوریت طرحی را تصویب کردند که در صورت نهایی شدن در کلیه نهادها از جمله شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، قوای سه‌گانه و توابع آنها و کلیه دستگاهایی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند، واحدی تحت عنوان حراست تشکیل می‌شود. روزنامه جمهوری اسلامی نوشته این طرح به منظور انجام اقدامات تدافعی لازم و جهت جلوگیری از دسترسی غیر مجاز به اطلاعات اسناد مدارک و رایانه، اماکن و تأسیسات، شناسایی عوامل ایجاد نارضایتی و بحران، همچنین پیشگیری از نفوذ عوامل غیر مجاز در دستگاه‌ها، مبارزه با فساد و تبادل اخبار و اطلاعات با دستگاه‌های ذی‌صلاح در کلیه نهادها تدوین شده است. روزنامه کارگزاران از توسعه ماموریت‌های سپاه پاسداران به محیط‌های فرهنگی خبر داده است. کارگزاران نوشته که فرماندهان ارشد سپاه طی یک ماه گذشته هدف از تغییرات در این نیروی نظامی را عموماً به آمادگی سپاه برای مقابله با تهدیدهای خارجی و امکان نبرد نامتقارن در برابر چنین تهدیدهایی توصیف کرده بودند. اما جانشین فرمانده نیروی زمینی سپاه اکنون میگوید که با تغییر ساختار سپاه میتواند ماموریت خود را علاوه بر صحنه عملیاتی و رزمی در محیط‌های فرهنگی نیز توسعه دهد. روزنامه خراسان خبر داده که نصب 400 دوربین در محلات جرمخیز تهران به صورت آزمایشی انجام شده است. این روزنامه به نقل از فرمانده پیشگیری نیروهای انتظامی نوشته بعد از رفع نقاط ضعف و قوت این طرح و آزمایش دوربین‌ها، نصب کامل دوربین‌ها در تهران و شهرستان‌ها آغاز می‌شود. روزنامه اعتماد خبر داده که اعمال محدودیت‌ها برای هنرمندان به هنرهای تجسمی نیز رسیده است. به نوشته این روزنامه، مرکز هنرهای تجسمی قانون مصوب سال 73 درباره ارائه مجوز نمایشگاه‌های هنری را که چند سال بود دیگر به عنوان یک قانون لازم الاجرا شناخته نمی‌شد، دوباره به مرحله اجرا گذاشته است. بر اساس این قانون، مرکز هنرهای تجسمی به عنوان نماینده وزارت ارشاد در حوزه تجسمی، گالری‌دارها را ملزم کرده است پیش از برگزاری هر نمایشگاه، عکس‌های آثار ارائه شده در آن را برای کسب مجوز به این مرکز ارسال کنند.
مجله بامدادی را از رادیو فردا می‌شنوید.
اتحادیه اروپا که ریاست دوره‌ایش را فرانسه به عهده دارد، با صدور بیانیه تازه‌ای بار دیگر نگرانی خود را درباره دستگیری‌ها و احکام صادره برای روزنامه‌نگاران و مدافعان حقوق بشر در ایران ابراز داشت. اتحادیه اروپا یا ریاست دوره‌ای آن که به عهده فرانسه است، به طور مشخص نسبت به نقض حقوق انسانی در مناطق کردنشین ایران ابراز نگرانی کرده و خواهان لغو احکام اعدام 5 فعال کرد شده است. بشنویم جزئیات بیشتر را از میرعلی حسینی، گزارشگر ما در پاریس.
شورای اتحادیه اروپا به ریاست فرانسه در آغاز بیانیه خود نگرانی عمیق اتحادیه اروپا را از صدور حکم اعدام فرزاد کمانگر، فرهاد وکیلی، علی حیدریان، هیوا بوتیمار و انور حسین پناهی، اعضای جامعه مدنی ایرانی متعلق به اقلیت کرد را ابراز می‌دارد. اتحادیه اروپا بار دیگر مقامات ایران را ترغیب می‌کند به صدور حکم‌های اعدام پایان دهد و حداقل احکام اعدام را به احکام زندان کاهش داده و در افق منسوخ کردن قانون اعدام، احکام اعدام صادره را متوقف سازد. شورای اتحادیه اروپا همچنین دستگیری فعالان حقوق زنان و پشتیبانان از جنبش 1,000,000 امضا را محکوم می‌کند. خانم هانا عبدی به 5 سال زندان محکوم شده و خانم زینب بایزیدی به جرم تعلقش به کانونهای مدافع حقوق بشر غیر مجاز پرونده‌اش به دادگاه‌های انقلاب ارجاع شده و خانم روناک صفازاده پس از دستگیریش همچنان در انتظار محاکمه خیش است. اتحادیه اروپا از مقامات جمهوری اسلامی می‌خواهد بیدرنگ و بدون قید و شرط این فعالان را آزاد ساخته و از آنها رفع اتهام کند. در همین راستا اتحادیه اروپا خواهان آزادی 2 عضو حقوق بشر کردستان ایران شد. محمد صدیق کبودوند که محکوم به 10 سال زندان شده است و سامان رسولپور که اخیراً به دلیل شرکت در تظاهرات آرام دستگیر شده است. اتحادیه اروپا مجموعاً به ایران یادآور می شود تعهدات بین المللیش را در پیوند با حقوق بشر رعایت کند. ساعاتی پیش از آن فرانسه که ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را به عهده دارد، طی صدور بیانیه‌ای از جانب شورای اتحادیه اروپا در مورد سرنوشت 2 پزشک ایرانی، آرش و کامیار علایی اظهار نگرانی کرد. به گفته شورای اتحادیه اروپا، مقامات ایرانی در اظهارات خود در مورد دستگیری این 2 پزشک ایرانی، این 2 برادر را بدون هیچ پایه و اساسی متهم به فعالیت علیه امنیت جمهوری اسلامی کردند. در حالی که برادران علایی که در اوایل تیر ماه گذشته دستگیر شدند به دلیل فعالیت‌های دامنه‌دارشان در مبارزه با بیماری ایدز در ایران شهرت جهانی یافتند. پاریس، میرعلی حسینی، رادیو فردا.
یادآوری می‌کنم در این قسمت از برنامه که شما می‌توانید نظرات خود را در ارتباط با آنچه از رادیو فردا می‌شنوید با ما در میان بگذارید با ارسال اس ام اس یا پیامک به شماره 0420-603-87-41-50. در ساعات اخیر شماری از شنوندگان برای ما اس ام اس زدند، از جمله یکی از شنوندگانمان از ابوظبی که می‌نویسد اگر فقر گریبانگیر ملت ما شده اشکالی نداره، در عوض دولت ما با انتقال ثروت ما ایرانیان به کشورهای فقیر توانسته خیلی از فقرای مسلمان جهان را به مذهب شیعه مشرف کند. شنونده دیگری محمد از شهرزا می نویسد از کم و کاستی ها در ایران می گویید، باید از موفقیت هایی که بعد از انقلاب بوده هم بگویید تا ثابت کنید رسانه بی‌طرف هستید. شنونده دیگر بدون ذکر نام میگوید اگر تحریم ها بیشتر شود دولت باید حقوق کارمندها و کارگرها را دو برابر کند. و شنونده دیگر می نویسد از شما به خاطر پخش بعضی خبرهای سانسور شده در ایران متشکریم، اگر می شود همه خبرهای سانسور شده در ایران را هم پخش کنید. شماره پیامگیر ما هست 0420-603-87-41-50، شماره‌ای که می توانید با آن اسمس یا پیامک هایتان را برای ما ارسال کنید. به گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی نرخ تورم در ایران در تیر ماه سال جاری نسبت به ماه مشابه سال گذشته 26% افزایش یافته. نگاهی به این شاخص در گفتار اقتصادی امروز رادیو فردا از فریدون خاوند.
دو روزنامه اقتصادی تهران، دنیای اقتصاد و سرمایه در صفحه نخست خود نرخ تورم رسمی ایران را در تیر ماه به نقل از بانک مرکزی جمهوری اسلامی 21.5% و 26.1% اعلام کردند. این اختلاف آماری حاصل اشتباه چاپی و یا سهو و لغزش روزنامه نگارانه نیست، بلکه از روش مرسوم بانک مرکزی در اعلام شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران یا همان نرخ تورم منشأ می‌گیرد. در واقع بانک مرکزی جمهوری اسلامی در اعلام نرخ تورم در تیر ماه به سیاق همیشگی خود دو گونه ارزیابی را ارائه می‌دهد. در ارزیابی نخست بانک مرکزی می‌گوید که نرخ تورم در 12 ماه منتهی به تیر ماه 1387 نسبت به 12 ماه منتهی به تیر ماه سال قبل 21.5% افزایش یافته است. ارزیابی دوم بر پایه فرمول رایج در بسیاری از کشورهای جهان نرخ تورم را نقطه به نقطه محاسبه می کند و می گوید این شاخص در تیر ماه سال جاری نسبت به تیر ماه سال گذشته 26.1% افزایش یافته است. پیامد این آکروباسی آماری سرگردان شدن خوانندگان رسانه های تهران است میان دو نرخ متفاوت تورم به نقل از یک مرجع رسمی. در برای این تفاوت یک نکته مسلم به نظر می رسد و آن تداوم تب شدید قیمت هاست که دلیل اصلی و شناخته شده آن اوجگیری نقدینگی است. طهماسب به مظاهری رئیس کل بانک مرکزی به تازگی گفت نقدینگی تنها در اردیبهشت ماه سال جاری به گونه ای بی سابقه 11,000 میلیارد تومان افزایش یافته است. بر اساس تازه ترین ارزیابی بانک جهانی ایران در میان 19 کشور خاورمیانه و آفریقای شمالی با فاصله زیاد بالاترین نرخ تورم را دارد.
به به چه نگاهی؟
نگاه من؟
نه بابا، نگاه تازه رو میگه.
آها، برنامه نگاه تازه.
پنجشنبه ها ساعت 7:30 شب،
جمعه ها 30 دقیقه بامداد
و شنبه ها 1 بعد از ظهر به وقت ایران.
و یک روز مانده به آغاز رسمی رقابت های المپیک 2008 پکن، بشنویم از تازه های جهان ورزش با حبیب روشنزاده.
در آستانه بازی‌های المپیک پکن، علیرضا حیدری عضو سابق تیم ملی کشتی آزاد ایران اعلام کرد در ایران فضای مناسب برای فعالیت مفید قهرمانان کشتی فراهم نشده است. برنده 6 مدال طلای جهانی و المپیک که با خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی سخن میگفت در مورد علت عدم شرکت خود در مسابقات انتخابی المپیک و نرفتن به بازی‌های پکن اظهار داشت: برخی ها دوست نداشتند در خدمت کشتی باشم و نگاهشان برای من خیلی سنگین بود. واقعیت این بود که من نباید در المپیک کشتی بگیرم. وی در پایان مسابقه با ایرنا اضافه کرد: تنها همت و غیرت کشتیگیران میتواند در المپیک پکن کارساز باشد و چند تا مدال بگیریم. پرچم ایران طی مراسمی در دهکده بازی‌های المپیک پکن با حضور نمایندگان ورزشکاران ایران و کمیته تشکیلاتی بازی‌های المپیک 2008 برافراشته شد. همچنین پرچم کشورهای نیجریه، موزامبیک و ویرجین آیلند نیز به اهتزاز درآمد. اعضای تیم ملی جودوی ایران تمرینات آمادگی خود را در پکن دنبال می‌کنند تا پس از گشایش بازی‌ها به مساف حریفان بروند. تیم بسکتبال ایران نیز که پس از 60 سال در بازی‌های المپیک شرکت کرده است، سحرگاه روز یکشنبه به وقت ایران با روسیه روبرو می‌شود. کشتیگیران ایران روز سه‌شنبه روی تشک خواهند رفت. در حالی که پایتخت چین خود را برای برگزاری 29مین دوره بازی‌های المپیک آماده می‌کند تا فردا رسماً بازی‌ها گشایش یابد، رشته فوتبال کار خود را در بخش زنان آغاز کرد، زیرا برنامه مسابقات فوتبال بسیار متراکم است. چهارشنبه شب 6 مسابقه برگزار شد که شکست تیم ملی فوتبال زنان آمریکا قهرمان المپیک آتن مقابل نروژ یکی از نتایج مهم این بازی‌ها بود. تیم ملی فوتبال زنان نروژ با 2 گل آمریکا را شکست داد. ژاپن، یکی از سه‌نماینده آسیا، مقابل زلاند نو 2-2 مساوی کرد. چین میزبان مسابقات 2-1 از صدر تیم ملی فوتبال زنان سوئد گذشت و پیکار آرژانتین و کانادا 2-1 به سود کانادا بود. آلمان و برزیل 1 مسابقه بدون گل برگزار کردند و تیم فوتبال زنان کره شمالی، سومین نماینده آسیا، با 1 گل بر نیجریه پیروز شد.
و مجله بامدادی را با گزارشی فرهنگی هنری پی می‌گیریم. 61مین جشنواره فیلم لوکارنو در بخش ایتالیایی زبان کشور سوئیس عصر دیروز چهارشنبه آغاز به کار کرد. این جشنواره سینمایی به دلیل اهمیتش همواره مورد توجه فیلمسازان و سینما دوستان از نقاط مختلف جهان از جمله ایران بوده است. مهرداد سپهری گزارش می‌دهد.
آنچه شنیدید آرم جشنواره امسال لوکارنو بود که در 61 سال گذشته تاکنون با یوز پلنگان طلایی و نقره‌ای‌اش یکی از معتبرترین فستیوال‌های سینمایی اروپا و جهان بوده است. جشنواره‌ای که کارشناسان در کنار فستیوال‌های کن، ونیز و برلین آن را یکی از مهمترین فستیوال‌های هنری در عالم سینما می‌دانند. 61مین دوره جشنواره در حالی آغاز می‌شود که رسانه‌های سینمایی آن را نسبت به دوره پیش متفاوت ارزیابی کرده‌اند. سال گذشته بسیاری از منتقدان لوکارنو را برخلاف سنت دیرینش باستابی از سینمای آمریکا دانستند. امسال مارکو سولاری رئیس و فردریک مایر مدیر هنری جشنواره گرایش اصلی را متوجه سینمای اروپا قرار دادند. نکته‌ای که در ترکیب هیئت داوران نیز به چشم می‌خورد. جشنواره امسال در بخش‌های پیازا گرانده، رقابت بین‌المللی، رقابت کارگردانان عصر حاضر و 24 بخش دیگر عصر سه‌شنبه ساعت 9:30 در میدان تاریخی پیازا گرانده کار خود را آغاز کرد. با اینکه درهای فستیوال لوکارنو همواره به روی سینماگران ایرانی گشوده بوده، اما امسال به جز 2 فیلم از 2 فیلمساز جوان در بخش‌های جنبی از سینمای ایران حضوری دیده نمی‌شود. مسعود بخشی با فیلمی به زبان عربی با نام آرایشگر بغداد در بخش رقابتی یوز پلنگ‌های فردا و رحیم ذبیحی با فیلم ولایت افسانه در بخش رقابتی کارگردانان عصر حاضر در این جشنواره حضور دارند. در سالهای قبل بسیاری از کارگردانان ایرانی از همین فستیوال به دنیا معرفی شده بودند. رخشان بنی اعتماد، ناصر تقوایی و جعفر پناهی از آن جمله اند. اگرچه سابقه نخستین حضور سینمای ایران در این جشنواره به سال 1964 میلادی و فیلم سیاوش در تخت جمشید اثر فریدون رهنما باز می‌گردد. با این حال در چند سال اخیر سینمای ایران حضوری به مراتب کم رنگ‌تر از گذشته در جشنواره لوکارنو سوئیس داشته است. 61مین دوره این جشنواره 16 اوت برابر با 26 مرداد ماه با نمایش فیلمی از سینمای ایسلند به کار خود پایان خواهد داد.
و مجله بامدادی ما در اینجا پایان میگیرد. با سپاس از همراهیتان تا این لحظه، امیدوارم روز خوبی در پیش داشته باشید.
ارتباط با جهان